بالاتر از اونها. اون چه قرآن میگد این نیست، اون میگد جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت تشکیل امت اسلامی به عنوان مهمترین درس پیامبر اسلام. حضرت آیت الله خامنه ای: قدرت جهان اسلام ناشی از اتحاد قدرت درونی است.
نمایش اقتدار ایران در رژه سراسری نیروهای مسلح با رونمایی از بروزترین سامانه‌های موشکی و پهپادی.
آغاز رسمی سال تحصیلی جدید از امروز در سراسر کشور
و عزیمت رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعاتی دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت و همچنین قشرهای مختلف مردم، درس بزرگ نبوی را امت سازی برشمردند و با تاکید بر نقش خواص در شکلگیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام گفتند. با شکلگیری امت اسلامی، مسلمانان با قدرت درونی خود می توانند قده سرطانی و خبیث رژیم صهیونی را از فلسطین بردارند و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا در منطقه را نیز از بین ببرند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک سال روز ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام، میلاد پیغمبر اسلام را مقدمه ختم نبوت یعنی نسخه نهایی و کامل سعادت بشر خواندند و گفتند انبیاء الهی کاروان سالاران حرکت بشر در طول تاریخ هستند که هم راه را نشان می دهند و هم با بیدار کردن فطرت و نیروی اندیشه و خرد به آحاد انسان ها قدرت تشخیص راه می دهند. ایشان شیوه دعوت پیامبران در مقاطع مختلف را متفاوت برشمردند و با تاکید بر اینکه سرسلسله و قافل سالار اصلی و نهایی کاروان عظیم تاریخ بشر وجود مقدس پیامبر اسلام بودند افزودند پیغمبر اسلام برای زندگی درس کامل و جامع و همه جانبه آورده است که از بزرگترین درس‌های نبوی برای ما امت سازی و تشکیل امت اسلامی است. رهبر انقلاب اسلامی مبارزات 13 ساله پیامبر اعظم در مکه و سختی ها، دشواری ها، گرسنگی ها و فداکاری های آن دوران و پس از آن در دوره هجرت را زمین ساز پایه‌گذاری امت اسلامی دانستند و خاطر نشان کردند. امروز کشورهای اسلامی پرشمار هستند و حدود 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کنند، اما نمی توان روی این مجموعه نام امت را نهاد، زیرا امت مجموعه ایست که هماهنگ و با انگیز به سمت یک هدف حرکت می کنند، ولی ما مسلمانان امروز متفرق هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای نتیجه تفرق مسلمانان را سلطه دشمنان اسلام و احساس نیاز بعضی از کشورهای اسلامی به حمایت‌های آمریکا خواندند و افسودند. اگر مسلمانان متفرق نبودند، می توانستند با پشتوانه و استفاده از امکانات یکدیگر مجموعه واحدی را تشکیل دهند که از همه قدرت‌های بزرگ قدرتمندتر بود و دیگر نیازی به تکیه به آمریکا نداشتند.
ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلامی هستیم، یعنی باید دنبال این کی میتوانه در این زمینه کمک کنه. دولت ها میتوانن تأثیر بگذارن، البته انگیزه در دولت ها خیلی قوی نیست. اونایی که میتوانن این انگیزه را قوی کنن خواص دنیای اسلام، یعنی همین شما ها، سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، طبقات با نفوذ، صاحب فکر، شعرا، نویسندگان، تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، اینا میتونن اثر بذارن. اگر 10 سال فرض بفرمایید مطبوعات دنیای اسلام همه بر روی اتحاد مسلمین تکیه کنن، مقاله بنویسن، شاعر شعر بگه، تحلیلگر تحلیل کنه، استاد دانشگاه تبیین کنه، عالم دینی حکم کنه، بلا شک در طول این 10 سال وضعیت به کلی عوض خواهد شد. ملت ها که بیدار شدن، ملت ها که علاقمند شدن، دولت ها ناچار میشن در اون جهت حرکت بکنن. خواص میتوانن این کار رو انجام، این وظیفه ماست.
حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد وحدت و تشکیل امت اسلامی را دارای دشمنانی سرسخت دانستند و از فعال کردن گسلهای درونی امت اسلامی به خصوص گسلهای دینی و مذهبی به عنوان یکی از مهمترین شگردهای خصمانه برای جلوگیری از تشکیل امت اسلامی یاد کردند و افسودند. علت اینکه امام بزرگوار ما از قبل از پیروزی انقلاب این همه بر روی وحدت شیعه و سنی تاکید می‌کردند این است که قدرت جهان اسلام ناشی از اتحاد است. ایشان در خصوص پیام وحدت به جهان اسلام از ایران به یک نکته مهم اشاره کردند و گفتند اگر می‌خواهیم پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی شود، باید در درون خود متحد عمل و به سمت اهداف حقیقی حرکت کنیم و اختلاف نظر و سلیقه نباید در همدستی و همبازویی ملت تأثیر بگذارد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفتند
امروز ببینید رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور جنایت میکنن به معنای واقعی کلمه. طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آهاد مردمند. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستند ضربه ای وارد کنن، خشم جاهلانه و خباثت آلود خود رو سر بچه های کوچه، سر بیماران بیمارستان ها، سر مدارس فرزندان نو رسیده خالی کردن. این به خاطر اینه که ما از قدرت درونی خودمون استفاده نمی کنیم، باید استفاده کنیم. این قدرت درونی می توانه رژیم صهیونی رو، این قده سرطانی خبیث رو از قلب جامعه اسلامی یعنی فلسطین برداره و ازاله کنه و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا رو در این منطقه از بین ببره. می توانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای علت این وضعیت فاجعه بار را ناتوانی جامعه اسلامی در استفاده از قدرت درونی خود خواندند و با تاکید مجدد بر لزوم قطع کامل ارتباطات اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی افزودند: کشورهای اسلامی باید ارتباطات سیاسی با رژیم صهیونی را نیز به کلی تضعیف و حملات سیاسی و مطبوعاتی را تقویت کنند و صریحا نشان دهند که در کنار ملت فلسطین قرار دارند. در ابتدای این دیدار آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور با اشاره به سیره نبوی در ایجاد اتحاد و اخوت بین مسلمانان راه جلوگیری از تجاوزات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی را برادری و ید واحد شدن مسلمانان دانست و گفت:
ما اگر با هم وحدت داشته باشیم، ما اگر گذشته از هر اختلافات و نظرهایی که داریم در مقابل دشمنان ید واحد بشیم، هم جامعه و کشور خودمون رو میتونیم آباد و آزاد کنیم، هم کشورهای مسلمان میتوانند با عزت در سرزمینی که زندگی میکنیم با همدیگه رابطه داشته باشن، با همدیگه اقتصادشون رو، فرهنگشون رو، داد ستدشون رو و امنیتشون رو حفظ بکنن و اجازه ندهند بیگانگان اینجا هر کاری دلشون خواست بکنن.
رئیس جمهور دوران دفاع مقدس را نمونه ای بارز از تاثیرگذاری وحدت و انسجام دانست و خاطر نشان کرد. در دفاع مقدس ملت ایران با وحدت درونی خود در مقابل دشمن متجاوز بعثی که همه قدرت‌های دنیا از آن حمایت می‌کردند ایستاد و اجازه نداد یک وجب از خاک کشور تصرف شود.
نمایش اقتدار و توانایی نیروهای مسلح در رژه سراسری 31 شهریور. در نخستین روز هفته دفاع مقدس نیروهای مسلح در سراسر کشور رژه رفتند و قدرت و اقتدار خود را برای دفاع از میهن و نظام اسلامی به نمایش گذاشتند. مراسم تهران در جوار حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با حضور رئیس جمهور برگزار شد. عشایر و اقوام از استانهای مختلف هم در مراسم رژه گرامی داشته دفاع مقدس حضور پیدا کردند. سامانه موشکی بالستیک خیبرشکن کنپرتاب، سامانه موشکی پدافند هوایی مهران، سامانه موشکی بالستیک جهاد و سامانه جدید پهپادی شاهد 136 از جدیدترین دستاوردهای به نمایش گذاشته نیروهای مسلح کشورمان در این مراسم بود.
مقابل حرم امام خمینی رحمت الله علیه،
یگانهای
منتخب نیروهای مسلح آماده می شوند برای رژه روز 31 شهر. این نخستین رژه نیروهای مسلح است مقابل آقای پزشکیان.
قادریم علاوه بر این که از کشور خود دفاع کنیم، با وحدت و انسجام با کشورهای اسلامی منطقه خود را در صلح و امنیت و آرامش نگه داریم و اسرائیل قاصب را، اسرائیل خونخوار را، اسرائیل نسل کش را با وحدت و انسجام به جای خود بنشانی.
یگانهایی از ارتش، سپاه، براجاب و بسیج رژه میروند مقابل جای تا نوبت برسد به ادوات زرهی مثل تانک ذوالفقار
دارای سیستم کنترل آتش بسیار دقیق بومی
و رخش
دارای سیستم گلوله گذاری اتوماتیک و قدرت آتش بالا،
پهپادها شناسایی و رزمی هستند. شناخته شده ترین آنها آرش و کرار مجهز به موشک هوا به هوای مجید.
اما امروز برای نخستین بار از سامانه پهپادی شاهد 136 هم رونمایی شد.
شاهد 136 جدید دو برابر نسخه قبلیش برد دارد، یعنی 4000 کیلومتر.
سامانه موشک انداز.
اما نوبت رژه سامانه های موشکی هم می شود. موشک های کروزی مثل پاوه
دارای بوستر پیشرانه جامد و موتور پروازی توربو جت
و موشک های بالستیک امام،
برد عملیاتی 1650 کیلومتر.
با سابقه انهدام اهداف تعیین شده در سرزمین های اشغالی به وقت عملیات وعده صادق،
امروز از سامانه موشکی جهاد هم رونمایی شد. موشکی بالستیک با بردی بیش از 1000 کیلومتر و دارای سر جنگی جدا شونده و شدید الانفجار.
به جز اینها موشک بالستیک خیبرشکن کنپرتاب با برد عملیاتی 1450 کیلومتر و سامانه موشکی پدافند هوایی مهران با توان درگیری همزمان با 8 هدف به نمایش در آمدند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رژه نمایش اقتدار یگانهای زرهی و پیاده نیروهای مسلح همزمان با تهران در مرکز استانها نیز برگزار شد.
همزمان با تهران رژه نمایش اقتدار یگانهای رزمی نیروهای مسلح در مرکز استانها هم برگزار شد. بزرگترین رژه دریایی ایران نیز با شرکت ناوشکنها و شناورهای نیروی دریایی سپاه و ارتش در تنگه هرمز برگزار شد.
رژه در خلیج فارس و تنگه هرمز با ترکیب بندی 580 شناور از نیروی دریایی ارتش و سپاه آغاز شد. در این آرایش ناوهای اقیانوس پیمای ارتش و ناو شکنهای سپاه پیشتاز بودند. 400 فروند لنج و قایقهای مردمی که در ترکیب رزم بسیج دریایی چیدمان شدند در رژه شرکت کردند. برای رژه هوایی 23 جنگنده ارتش و سپاه آرایش گرفتند. نمایش مهارت چتربازان و فرودانان بر دریا و ساحل عملیاتی بود که همزمان با رژه انجام شد. 104 خودرو هم روزآمدترین تجهیزات نظامی را به نمایش گذاشتند. سردار علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
موشک‌ها، پهپادها و شناورها، موشک‌های در واقع روی شناور، اینها همه در مجموعه در واقع کشورمون ساخته شده.
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش هم گفت
در حوزه‌های سطحی، زیرسطحی و پروازی با اولویت بدون سرنشین‌ها الحمدلله تجهیزات بسیار ویژه و توانمندی رو الهام کردیم.
همزمان در ساحل بندرعباس نیز نیروهای مسلح مستقر در هرمزگان با رژه آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند. در مراسم رژه امسال یک گردن از بسیجیان اهل سنت استان هرمزگان هم به نشانه وحدت شرکت کردند. حسین اژدهایی، خبرگزار صدا و سیما، بندرعباس.
زنگ آغاز سال تحصیلی جدید امروز یکشنبه همزمان با فرارسیدن اول مهر نواخته می شود. طبق آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش 16,374,000 دانش آموز در سال تحصیلی جدید در 117,140 مدرسه ثبت نام کردند. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی هم اعلام کرد 156 میلیون جلد در 960 عنوان کتاب درسی چاپ و توزیع شده است. وزیر آموزش و پرورش شرایط مدارس و تعداد معلمان را مطلوب اعلام کرد و گفت کسری نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش با جدیت در حال پیگیری است تا هر چه زودتر کمبودها جبران شود. آقای کاظمی:
ثبت نام‌های مدارس در بهترین شرایط خودش الان قرار داره و میانگین ثبت نام تقریبا داره به مراحل پایانی خودش میرسه. ما نسبت به سال‌های گذشته خیلی جلو هستیم. بحث ثبت سفارش کتاب‌های درسی هم از میانگین نسبتاً بالایی برخورداره. فارغ التحصیلان دانشگاه فرنگیان ماده 28 در رشته آموزگاری، در رشته دبیری، در رشته‌های کیفیت بخشی و علاوه همین نیروهای خرید خدمات
از ماده 60 استفاده می‌کنید؟
از با 100%
ما چه میزان؟
ببینید، ما به هر میزانی که عزیزان بازنشسته ما استقبال کنن ما در خدمتشون هستیم. مجوز 24 ساعت رو برای بازنشستگان گرفتیم و ابلاغ کردیم.
رئیس پلیس راهور گفت در هفته اول مهر با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس ترافیک صبحگاهی در کلان شهر را 20-30% افزایش می‌یابد و بهتر است هموطنان از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند. سردار حسینی همچنین از نظارت پلیس بر وسیله نقلیه و راننده سرویس مدارس خبر داد.
متولی موضوع سرویس مدارس وزارت آموزش و پرورش است و مشخصاً مدارس در واقع متولی و متکفل موضوع سرویس مدارس هستند، ولی پلیس حتما نظارت جدی خواهد داشت بر استفاده از خودروهای ایمن دارای معاینه فنی بدون عیب و نقص و حتما شرایط راننده رو هم در واقع ما کنترل خواهیم کرد که این راننده فرد موجه و حائز شرایط باشد.
رئیس جمهور امروز یکشنبه عازم نیویورک خواهد شد. قرار است آقای پزشکیان بامداد سه‌شنبه به وقت تهران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. دیدار با شماری از سران کشورهای شرکت کننده در 79 نشست مجمع عمومی هم از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور خواهد بود.
رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان فردا اول مهر ماه عازم نیویورک می‌شود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل. نشستی در چارچوب برنامه‌های سالانه مجمع عمومی که طبق منشور سازمان ملل همه کشورهای عضو این فرصت را یک بار در سال دارند تا بتوانند مواضع خود را از تریبون این نهاد بین‌المللی بیان کنند. آقای کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
به همیشه مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصت بسیار خوبی برای رایزنی‌های دیپلماتیک گسترده هست.
البته سخنرانی در اجلاس جانبی مجمع عمومی به نام سران برای آینده، دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، گفتگو با رهبران ادیان الهی، نشست با مدیران رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و دیدارهای دو جانبه با برخی سران کشورهای اروپایی، آسیایی و جهان اسلام از جمله برنامه‌های احتمالی رئیس جمهور در سفر به نیویورک است. آقای کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه:
جمهوری اسلامی ایران از فرصت حضور در مجامع بین المللی برای اعلام مواضع خود و همچنین انجام دیدارهای دیپلماتیک غفلت نمی کند و از اجلاسیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم همواره استفاده کرده.
از آنجایی که این سفر اولین حضور آقای پزشکیان در کسوت ریاست جمهوری ایران در سازمان ملل است، بسیاری منتظر مشاهده رویکرد دولت 14 در مواجهه با مسائل بین المللی، موضوعات منطقه‌ای و روابط با غرب و شرق هستند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه که برای شرکت در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده با وزیران خارجه کویت و کوبا دیدار کرد. آقای عراقچی در دیدارهای جداگانه با علی الیحیا و برونو رودریگز درباره گسترش هرچه بیشتر روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی به ویژه اوضاع فلسطین و جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفتگو کرد. وزیر امور خارجه در بدو ورود به نیویورک گفت رژیم صهیونیستی برای خروج از باتلاقی که در غزه گرفتارش شده حاضر است به هر جنایتی دست بزند و منطقه را دچار آتش و جنگ بکند.
جنایت هایی که این چند روز انجام داده و حالا مسائلی که در لبنان پیش اومد، تروری که امروز صورت دادن از فرماندهان حزب الله آقای ابراهیم عقیل، خب اینها به نظر من دست و پا زدن های یک رژیم مستعصل هست که گرفتار شده در یک موقعیت، در یک بنبست خطرناک و سعی داره میکنه که کل منطقه رو با خودش به اصطلاح به این باتلاق بکشه. خب کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران همواره با هوشیاری با این مسائل برخورد کردن. ما با دقت رصد میکنیم و با دقت سیاست های خودمون رو تنظیم میکنیم. قطعا به اهداف خودش برای افزایش جنگ و تنش نخواهد رسید، ولی پاسخ جنایت های خودش رو هم خواهد گرفت حتما.
آقای عراقچی همچنین تاکید کرد ترور شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران بی پاسخ نخواهد ماند.
شمار شهدای مقاومت لبنان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت به 16 شهید افزایش یافت. در این حمله ابراهیم محمد عقیل معروف به حاج عبدالقادر و احمد وهبی معروف به حاج ابوحسین سمیر از فرماندهان ارشد حزب الله به همراه 14 تن از همرزمان خود به شهادت رسیدند. شهید ابراهیم محمد عقیل 3 از فرماندهان مقاومت بود و علاوه بر فرماندهی میدانی در جنگ 33 روزه از ابتدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه طراحی و نظارت بر عملیات‌های نیروی رضوان را در پشتیبانی از فلسطینی‌ها به عهده داشت. پیکر 3 از شهدای مقاومت لبنان در زاهیه بیروت تشییع شد. وزیر بهداشت لبنان هم اعلام کرد تاکنون 37 از جمله 3 کودک و 7 زن در حمله رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت به شهادت رسیدند و دست کم 23 همچنان مفقودند. بر اساس اعلام وزیر بهداشت لبنان 3 از شهدا از کشور سوریه هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در یک از بیمارستان‌های تهران از شماری از مجروحان اقدام‌های تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان که برای درمان به ایران منتقل شدند عیادت کرد. آقای قالیباف در جریان آخرین وضع مجروحان حوادث تروریستی اخیر در لبنان قرار گرفت. در میان این مجروحان دو کودک 11 ساله و یک کودک 3 ساله هم هستند. آسیب دیدگان اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در گفتگو با رئیس مجلس گفتند ایستادگی آنها در مقابل صهیونیست‌ها ادامه دارد و از آقای قالیباف خواستند سلام آنها را به رهبر انقلاب برساند.
شهادت 38 فلسطینی دیگر در حملات اشغالگران صهیونیست به نوار غزه. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد تا این لحظه 21 فلسطینی در جنایت مدرسه فلاح در محله یزدیتون شهر غزه به شهادت رسیدند. بیش از 30 فلسطینی نیز در این جنایت هولناک زخمی شدند. شدت این جنایت به حدی است که پیکر بسیاری از شهدا سوخته و تکه تکه از زیر آوار خارج شده. یک فلسطینی هم در بمباران مرکز شهر غزه شهید شد. جنگنده های رژیم صهیونیستی با بمباران اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه 3 فلسطینی را به شهادت رساندند. همزمان بالگردها و توپخانه ارتش اشغالگر آوارگان فلسطینی را در این اردوگاه هدف قرار دادند. در بمباران مناطق مختلف خان یونس در جنوب نوار غزه هم دست کم 8 فلسطینی از جمله 3 زن شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد در حمله اشغالگران صهیونیست به انبارهای این وزارتخانه در رفح در جنوب نوار غزه 5 نفر از کارکنان این وزارتخانه به شهادت رسیدند. تیم‌های امدادی تاکنون موفق نشدند دیگر شهدا و مجروحان را از زیر آوار بیرون بیاورند. وزارت بهداشت غزه از همه نهادهای بین‌المللی خواست برای نجات جان مجروحان در این منطقه فوراً اقدام کنند.
وزیر اقتصاد گفت بورس را با گسترش رقابت و شفافیت حمایت خواهیم کرد. به گفته آقای همتی اجرای طرح‌های پیشران توسعه‌ای از طریق راه‌اندازی شرکت‌های سهامی عام پروژه محور با مشارکت مردم و نهادهای مالی یک ضرورت است. همتی تأکید کرد لازمه موفقیت اعاده اعتماد مردم به بازار سرمایه است.
آقای پزشکیان رئیس جمهور در پیامی درگذشت استاد محمود حکیمی را به اصحاب قلم و اندیشه به ویژه خانواده مکرم آن مرحوم تسلیت گفت. پیکر نویسندگی فقید محمود حکیمی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز یکشنبه در پهنه رودکی تالار وحدت تشیع و در قطعه نامآوران بهشت زهرا خاکسپاری می شود. استاد حکیمی روز جمعه بعد از تحمل 3 سال دوره بیماری در تهران درگذشت. وی متولد سال 1323 بود که در طول عمر پربارش 150 عنوان کتاب در زمینه‌های ادبیات دینی برای نسل کودک و نوجوان به رشته تحریر درآورد.
جشنواره دو قلوها و چند قلوها با حضور 200 خانواده از شهرهای مختلف آذربایجان شرقی در مراغه برگزار شد. این جشنواره با هدف ایجاد نشاط و شادابی در میان خانواده‌ها و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت در این شهر برگزار شد.
برگزاری جشنواره شاد و مفرح با حضور چند گلوهای استان در مراغه. در این جشنواره به هر جا نگاه می کردی بیشتر آدم ها تکراری بودند.
خصوصا اون موقع که ما رو نمی شناسن ما خیلی کیف می کنیم. چیزیش خیلی بیشتره.
هر کسی هم که ما رو دیده گفته خوش به حالتون، کاش ما هم یه دونه از خودمون کپی داشتیم.
کوچکترین آنها 2 ماهه و مسنترینشان 90 ساله بودند.
شیرینی های داشتن دوقلوی 2 ماهه.
واقعا همه چیزون خاطر هستیه. یکی بیدار میشه یکی میخوابه.
بیشتر آنها لباس های شبیه به هم داشتن.
بیشتر جای داداشم تنبیه شدم.
شده سر وسایل دعوا کنیم؟
بله زیاد. مثلا روی لباس همون اگه رنگاشون یکی نباشه خیلی خیلی دعوا کردیم.
در این جمع خانواده 5 گروه هم بودن.
همیشه سرگرم میکردن و همیشه با شلوغ بازی هاشون سرمون خونه را جرم میکردن.
داشتن همبازی، نشاط و شادابی از خوبی های بودن چند گلو در خانواده است.
تنهایی رو حس نمی کنیم، بعد خیلی به هم دیگه کمک می کنیم.
نیاش میتونه همبازی باشه، همبازی هم باشد. خیلی خیلی مهمه براشون. ولی سختی هاشون هم که هست با هم دعوا میکنن.
متخصص کودکان هستم.
دو گلو هم داریم.
بله بله دارم.
شیرینی ها و سختی های داشتن فرزند دو گلو.
تماما شیرینی هست، سختی که نه.
مروتی شهردار مراغه.
شهرداری ملاقه در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش نشاط اجتماعی و اجرای کردن سیاست‌های اجرایی قانون جوانی جمعیت این همایش را برگزار کرده.
تجلیل نمایش و مسابقه از برنامه‌های جشنواره چند گروه‌ها در مراغه بود. در این جشنواره نزدیک به 200 خانواده با دو گروه و چند گروه‌هایشان شرکت داشتند. احمد طالبی، خبرگزاری صدا و سیما، مراغه.
رئیس کمیسیون اروپا در سفر به اوکراین اعلام کرد این اتحادیه وام 35 میلیارد یورویی به این کشور می‌دهد. به گفته فون در لاین این وام به تامین انرژی، تقویت پدافند ضد هوایی و خرید تسلیحات برای اوکراین اختصاص می‌یابد. این وام بخشی از طرح حمایتی بزرگتر کشورهای گروه 7 برای تامین بودجه جنگ اوکراین از محل دارایی‌های روسیه است. با آغاز جنگ اوکراین کشور